أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حرمت غیبت بود، رسیدیم به تعریف غیبت. غیبت در کتب لغت تعریف های مختلفی ازش شده و در روایات هم، در برخی از روایات آن را تعریف کردن، اما در لغت، در لسان العرب اینجور داره: الغیبت ان تتکلم خلف انسان مستور به سوء او به ما یغمه لو سمعه. غیبت این است که پشت سر یک انسانی که مستور است، یعنی عیبش آشکار نیست، تکلم کنی تکلم به سوء، یا تکلم کنی به چیزی که او را ناراحت بکند اگر بشنود. در مصباح المنیر اینجور تعریف کرده: اغتابه اذا ذکره به ما یکرهه من العیوب و هو حق. اغتابه در جایی است که سخنی بگوید راجع به شخصی که مکروه اوست، ناخوشایند اوست، از عیبها، به شرط این که مطابق با واقع باشد و هو حق، در مقابل بهتان که تکلم به ما لیس به حق هست. والاسم الغیبه، اسم مصدر اغتابه غیبت است. این تعریف در کلمات لغویین است که این تعریف ها اشکال دارد، اما تعریف مصباح المنیر اشکالش این است که غیبت را منحصر کرد به اون ذکر عیبی که شخص مغتاب خوشش نیاید، در حالی که غیبت از نظر عرفی اعم برخی از افراد افتخار میکنند به برخی از عیوب و برخی از گناهان. اصلا برخی از گناه‌ها را کمال می‌دونند. کلاه گذاشتن سر مردم را زرنگی می‌دونند. حالا میگید فلانی سر فلان شخص کلاه گذاشت تو معامله، اصلا بعدش نمیاد طرف خونه ای که 20 میلیون میارزید بهش داده 50 میلیون، او اصلا بعدش نمیاد، میگه خوب کاری کردی به مردم این رو گفتی که بفهمن مام زرنگی، در حالی که این اطلاقات غیبت شاملش میشه، چون عرف به این میگه اغتابه. و در روایات هم عنوانشون منحصر به غیبت نیست. اضاعت و سره، اضاعه سر مؤمن حرام است و این اضاعه سر است. سر در مقابل علن است. اذا عورت المؤمن علی المؤمن حرام، یعنی اضاعت و سره. حالا اگر یک فرض کنید که شخصی از کارهای فحشا و منکر هیچ ابایی نداره ولی عیب علنی نیست، بیایید به شخصی بگید فلان شخص نعوذ بالله با زن شوهردار در ارتباط است ولی خودش این رو بد نمیدونه، این سر نمی کنه اختابه هون؟ عیب مستور فرض کنید. حالا فعلا این اشکال در نظرتون باشه تا بعد بیشتر توضیح بدیم. اشکال دوم این تعریف مصباح المنیر اینه که این تعریف شامل ذکر عیب مشهور هم میشه. همه به طور متعارف این عیب را میدانن. حالا یا عیب ظاهر فی حد ذاته هست، مثل این که شخصی کچل است فرض کنید، حالا اینم نه به عنوان تنقیص که عنوان آخری است، عنوان حد کس، نه برای معرفی او میگه که فلان شخص، میگه کیو میگی؟ میگه همونی که کچل هست. این سر میکنه اقتابهو؟ بله. حد اقل این است که این تعمیم غیبت به ذکر عیب مشهور و غیر مستور خلاف روایات هست و خلاف قدر متعقن از غیبت و خلاف اون عنوان اضاعت و سره. عنوان اضاعت و سره هم بر او صادق نیست. نمیخوام از کنم مفهوم دارد اضاعت و سره، یعنی اضاعت و غیر سرهی لیست به حرامه، نه. میخوام از کنم به عنوان اضاعت و سره هم دیگه نمیتونید تمسک کنید بگید گفتن این سخن حرام است. نه اضاعه سر است و نه احراز کردیم غیبت بر او صادق است و نه برخی از روایات شاملش میشه که تصریح کرده که ان تقول فی اخیک ما ستره الله علی و اما عیب ظاهر کلهدته و کلهده فلا، که این روایات رو بعدن میخونیم. اما تعریف لسان العرب، حالا واقعا تنقیص هم نیست، خود زشت است دیگه، مثل جاهز خیلی زشت بود، گفت یک زنی من رو خیلی خجالت زده کرد، نشسته بودم یه زنی گفت، دیالوگ میخوام دیگه تو تاریخ هست، به من اشاره کرد، گفتم حالا میخواد شاید با ما ازدواج کنه، بلند شدم دنبالش را افتادم، آمد یه مغازه‌ای، گفت شبیه این آقا و رفت. به اون مغازه‌دار گفتم که برنامه چیه؟ گفت که این خانم گفت برای من یه مجسمه هیولای جن وحشتناکی رو بکش که بچه‌م بترسه. گفتم من همچو قیافه ای نمیدونم. گفت الان میرم برات میارم. خب حالا کسی بگه جاهز قبیح المنظر بود، این
نه حک می کند او را نه چیزی. از کجا شما می فرمایید غیبت است؟
خب
اما اون چه که در لسان العرب، در لسان العرب داشت ان تتکلم خلف انسان مستور، ان تتکلم خلف انسان مستور به سوء او به ما یقمه لو سمعه. این او به ما یقمه لو سمعه دیگر چیست؟ عطف به او ظاهر در این است که ممکن است ما یقمه لو سمعه سوء نباشد، ولی او بشنود ناراحت می شود. کی عرف به این می گوید غیبت؟ اگر ما بگوییم فلان شخص نماز شب می خواند ولی او ناراحت می شه که ما بیاییم بگیم، حالا یا به خاطر خدا ناراحت می شه یا می گه آقا این کرامت های ما رو به دیگران نگو برای ما دردسر داره، میان سراغ ما ولمون نمی کنن، التماس دعا میگه. خب این سر میکنه اختابهو؟ کی سر میکند اختابهو؟ یا چیزیست که او عیب میداند ولی عرف عیب نمیداند؟ یک شخصیست عیب میداند که مجتهد نباشد چون خودش رو خیلی قبول داره، ولی نفی اجتهاد از او عرفاً عیب نیست. به قول مرحوم آقای خویی اجتهاد امر آسانی نیست، لا یناله الا القلیل، که در ذهنم از تعبیر میکند بر عدد اصابع. حالا این مقدار خیلی افراط باشه در تقلیل عدد مجتهدین، ولی بالاخره اجتهاد امر سختی است. خیلی ها توقع دارن که به اونها بگن آیت الله، فقیه، کمتر از اینو نقص میدونن، ولی واقعا نقص نیست، مگر همه باید مجتهد باشند؟ مقام اجتهاد بالاست. حالا بگیم فلانون لیسه به مجتهد، عیب نیست، عیب نیست، ولی خود او این را عیب میداند، نیست میکند اختابهو؟ به چه دلیل؟ عرف این را نمیگوید. بله اگر ملازم با بیان بلاهت او باشه، یعنی اونقدر این آقا درس خونده که وقتی میگه فلانی مجتهد نیست، یعنی اینقدر کودن هست که بعد از 40 سال موندن در حوزه هنوز به مقام اجتهاد نرسیده. حالا اگر واقعا حالا ملازم باشد با بیان کودن بودن، اون میشه ای که ما البته معتقدیم نفی اجتهاد این نیست، نفی اجتهاد ملازم با کودن بودن نیست، ولی اگر برخی از کمالها را نفی کنیم که در رابطه با این شخص ملازم است با کودن بودن، عیبه. اما اگر نه ملازم نیست با کودن بودن، چه اشکالی دارد؟ بله او خودش عیب میداند، این را عیب بداند. این راجع به تعریف لغوی. اما راجع به روایات، در روایات، در روایت وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله به ابی ذر داره قلت و مل غیبه، قال ان تقول فی اخی، قال ذکرک اخاک به ما یکرهه، در امالی شیخ هست.
به ما یکره یا یکره در وافی و وسائل هست. ذکرو که اخاک به ما یکرهو، یا ذکرو که اخاک به ما یکره، یا ذکرو که اخاک به ما یکره، که گفته میشه که غیبت، غیبت این است که سخنی بگوییم راجع به دیگری که او خوشایندش نیست، یا ذکر رو که اخاک به ما یکره، یعنی به ما یکره و عرفن. اگر ذکر رو که اخاک به ما یکره باشه، خب این یعنی ذکر رو که اخاک به عیبن، چون مکروه یعنی عیب. این تعریف البته از این حیث که عیب مستور است یا عیب غیر مستور اطلاق دارد. ذکر رو که اخاک به ما یکره، ولی از این حیث که موردش ذکر مکروه و عیب است، این مختص است به ذکر عیوب. ولی ذکر رو که اخاک به ما یکرهو، یا به ما یکره، اقتضا اولیش اینه که عم این آقا یکرهو هازشه، ولو عیب نیست عرفن. و چون مجمل است، یعنی نقل این حدیث مردد است بین ذکر رو که اخاک به ما یکرهو، یا به ما یکره، یا به ما یکره، قدر متعقن این است که ذکر رو که اخاک به ما یکره، این اونی که عیب عرفی است. البته عملا نسبت عموم من وجهه. اگر ذکر رو که اخاک به ما یکره او، یا به ما یکره باشه، از یک حیث اخص میشه، از یک حیث اهم میشه. مورد غیبت ذکر عیب نیست، ما یکره او ذاکر رجل است، ولی باید او از این سخن بدش بیاید، شامل ذکر عیبی که او افتخار می کند به آن، یا لااقل برایش مهم نیست، نمی شود. عرض می کنم ذکر رو که اخاک به ما یکرهو، با ذکر رو که اخاک به ما یکره، نسبتش عموم منوج هست. ما برای تعریف غیبت ما باید قدر متعقن بگیریم، هم باید بگیم که مورد عیب باشد، چون شاید ذکر و که اخاک به ما یکره باشد، و هم شخص غیبت شونده بدش بیاید، چون شاید ذکر و که اخاک به ما یکره او، یا به ما یکره باشد. قدر متعقن جاییست که هم ذکر عیب بکند و هم اون غیبت شونده بدش بیاد. ولیکن شما میدانید از اینجا یک علم اجمالی شکل میگیره، چون نسبت به اون مورد افتراق ها، این قدر متعقن است، مورد اجتماع است. ذکر العیب الذی یکرهه المختار، اما مورد افتراق ذکر رو که اخاک به ما یکرهه، ذکر ما لیس به عیبن هست که یکرهه المختار. مورد افتراق ذکر رو که اخاک به ما یکره، ذکر عیبی است که لا یکره المختار. علم اجمالی پیدا می کنیم به اینکه یکی از این دو مورد افتراق حرامه دیگه، چون اگر غیبت ذکر و که اخاک به ما یکره او باشه، اطلاقش میگیره جایی را که سخنی میگیم طرف بدش میاد، ولی مورد عیب نیست. اگر ذکر رو که اخاک به ما یکره باشه، میگیره جایی را که عیب طرف رو میگیم، ولی طرف بدش نمیاد، علم اجمالی پیدا میکنیم یکی از این دو غیبته و حرامه. حالا این علم اجمالی رو بعداً چجور منحل میکنیم عرض خواهم کرد. این راجع به این روایت. یه نکته ای هم در این روایت هست و اونه که اصلا توی این روایت نداره پشت سر سخن گفتن. ذکر که اخاک به ما یکره، یا ذکر که اخاک به ما یکره ولو جلوی روی او. ولذا مرحوم استاد می فرمودن حرمت غیبت اهم، چه جلوی روی طرف چه پشت سر او سخن بگوییم حرمت غیبت شاملش میشه. نه اذیت نمیشه، همون فوسکلفتی که هرچی میگن این آقا هر سبب خدمتتون که فلان فسق رو مرتکب شد میخنده. این ایزا که نیست. مرحوم استاد میفرمودن دلیل حرمت غیبت شامل این میشه. لفظ غیبت که انصافا شامل نمیشه. ملاک حرمت غیبت رو اگر ایشون میگن، خب بعید نیست ملاک حرمت غیبت اینجا رو بگیره، چون عرفی نیست که بگیم آقا ملاک حرمت غیبت اینه که پشت سر طرف حرف میزنی طرف نمیتونه از خودش دفاع کنه. ایوهب با احد و کمن یعکل لحم اخیه میتا. انسان غایب مثل مرده میمونه، نمیتونه از خودش دفاع کنه. خب این عرفی نیست. عرف حرمت غیبت رو به ملاک این میدونی که آبروی طرف رو داری میبری عرفن. علاوه بر این که غیر از این ملاک عرفی حرمت غیبت که شامل سخن گفتن جلوی روی طرف و ذکر معایب شخص جلوی روی او میشود، اطلاق یعنی اضاعت سره هم اینجا محکمه. اضاعت سره عورت المؤمن علی المؤمن حرام، یعنی اضاعت سره. این مطالب رو به طور اجمال داشته باشید، انشاءالله بحث تفصیلیش رو عرض خواهیم کرد. این راجع به روایت اول. روایت دوم، حالا از این جهت که گفته ذکر رو که اخاک، بله قیز زده ذکر رو که اخاک، ولذا مشهور فقها گفتن شامل غیبت غیر شیعی اثنی عشری نمیشه. به تعبیر مرحوم امام و آیخوی، انقطعت الاخوة بیننا و بینهم لا اخوة بیننا و بینهم، که هم مرحوم آیخویی رو داره هم امام در مکاسب محرمه. غیبت مخالف و یا کافر رو مصداق ذکر رو که اخاک نمیدونه. حالا این بحثی است که بعدم میکنیم، از این جهت اخص میشه، ولی بالاخره مفهوم عرفی غیبت درش خوابیده پشت سر سخن گفتن. این در مفهوم عرفی غیبت خوابیده، ولذا ما تنقیح منات عرفی اگر بکنیم مقصود استاد این باشه حرف خوبیه، غیر از این که اون اضاعت و سره شاملش میشه. حالا روایت دوم، بله سند این روایت رو ما قبول نداریم، داریم روایت رو بررسی میکنیم، سند این روایت ضعیفه. روایت دوم، روایت عبدالرحمن بن سیابه. روایت عبدالرحمن بن سیابه اینجور داره، قبل از اینکه روایت عبدالرحمن بن سیابه رو عرض کنم، این ذکر رو که اخاک به ما یکره یا به ما یکره، این اختصاص به روایت شیعه نداره ها، این رو توجه داشته باشید. در سنن بیهقی جلد 10 صفحه 247 هم نقل میکنه ان النبی صلی الله علیه و آله قال اتدرون ما الغیبه، قالوا الله و رسوله اعلم، قال ذکر رو که اخاک به ما یکره یا به ما یکره. خب اما روایت عبدالرحمن بن سیابه، روایت عبدالرحمن بن سیابه اینجوره، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام الغیبت و ان تقول فی اخیک ما ستره الله علیه و اما الامر الظاهر مثل الحدت و العجلت فلا و البهتان و ان تقول فیه ما لیس فیه. خب تعریف روشنی کرده این روایت از غیبت. الغیبت و ان تقول فی اخیک ما ستره الله علیه. ما ستره الله علیه انصافا ظهور عرفیش در عیب. نماز شب میخواند کسی خبر ندارد، اینو عرف نمیگه ما ستره الله علیه، ما ستره یا ستار. خدا رحمت کنه آی بهجت رو زیاد این ذکر رو تکرار میکردن که یا ستار، یا ستار، یعنی یا ستار العیوب، یا ستار الذنوب. ان تقول فی اخیه ما ستره الله علیه یعنی اون عیب مستور. پس هم در تعریف غیبت عیب بودن اون سخن را که راجع به دیگری میگوییم بیان کرد، هم مستور بودن آن را. حالا این بحث اصولی رو فکر کنید، بعضی ها که دنبال حلال کردن غیبت ها هستن، که اگر شبهه مصداقیه بود یه عیبی رو میگی نمیدونی مستوره یا مشهوره. حالا اگه حالت سابق، حالا این حالت سابقش رو ندونیم، شاید از روز اول این عیب مکشوف بوده، عیب کاری کردی در علن، از اول گناه را علنی مرتکب شده، این عیب علنی بوده است از روز اول. اینجا حکمش چیه؟ شبهه مصداقیه ذکر عیب مستور میشه اصل براءت جاری کرد یا نه؟ این چیزیست که روش از در اصولی فکر کنید، اونایی که علاقه به اصول دارن اونام فکر کنن. حالا الغیبت و ان تقول فی اخیک ما ستره الله علیه، دلالت روایت تمام. اما سند روایت عبدالرحمن ابن سیاب توثیق نداره، کسی رو روایم نیست، 36 روایت رو دونم داره. شیخ در رجال میگه که الکوفی البجلی البزاز مولا اسند عنه یا اسند عنه من اصحاب صادق علیه السلام. حالا این اسندعن اسندعن یعنی چه؟ خود این یک معضلهیه که حالا تأثیری در توثیق رجالی نداره، ولیکن مقصود شیخ که از رجال ابن اقدم گرفته، این از این تعبیر که اسندعن یا اسندعن این مقصود چیست؟ بعضی ها گفتن یعنی حدیث مسند از پیامبر نقل کرده است، که در کتب عامه این تعبیر اسندعن یا اسندعن اومده. حالا آقای خویی فرموده ما که نفهمیدیم معنای اسندعن یا اسندعن چیه. بعضی ها مقاله نوشتن که بگن این اسندعن یا اسندعن یعنی چه. حالا ما فعلا به نتیجه قاطعی هم خودمون نرسیدیم، بررسی کامل نکردیم، خیلی هم تأثیر در این بحث فقهی نداره. به هر حال عبدالرحمن ابن سیابه نه دیگه، نه عبدالرحمن ابن سیابه اسندن یا اسندن عامه کتاب دارم، مسند احمد ابن حنبل مثلا، مسند یعنی ما رویم مسندن عن النبی. حالا عرض شود خدمتتون که حالا آیونی که میخوان تحقیق کنن بحث خوبیست، ولو ثمره فقهیه ندارم، ولی بحث رجالی خوبیست. روایت سوم، روایت سوم روایت داوود بن سرحانه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الغیبه، قال هو ان تقول لأخیک فی دینهی ما لم یفعل و تبست علیه امرن قد ستره الله علیه لم یقم علیه فیه حدون. مثل اینکه غیبت بالمعنى العام ما داریم که شامل بهتان هم بشه، یه غیبت بالمعنى الاخص داریم در مقابل بهتان، یه غیبت بالمعنى العام داریم که شامل بهتان هم میشه. این روایت اول اون مصداق بهتان رو ذکر کرده، ان تقول لأخیک فی دینهی ما لم یفعل و تبست یعنی تنشر علیه امرا قد ستره الله علیه لم یقم علیه فی حد. نه لم یقم علیه فی حد، یعنی اگر بگیم فلان نعوذ بالله شرب الخم، این غیبت نیست، اون حد دارد شرب خم، نه این را نمیگه، میگه اون انسانی که حد بر او جاری شده است دیگه محدود غیبت نداره دیگه، حد علنی بهش زدن یا اصلا حد غیر علنی هم بزنن ممکنه از روایت استفاده کنیم دیگه، شخصی که محدوده اقیم علیه حد راجع به همین گناهش که حد بر او جاری شد دیگه افشاگری اشکال نداره. البته نه اینکه اول حد جاری کنیم موضوع درست کنیم برای افشاگری ها، نه، اونی که حد شرعی برای جاری شد اون وقت از این روایات استفاده میشه که ولو حد غیر علنی این غیبتش حرام نیست. نه آقا تبست علیه امرا قد ستره الله علیه لم یقم علیه فی حد. این روایت یک نکته ای که داره اینه که داره فی دینهی که ربما یستظهر که این مربوط میشه به یه امر دینی، یعنی اگر بگیم فلانی بخیل است این حرام نیست، بخیل است. فلانی کودن است، باش اکثر و اهل جنت الفله ها، حالا این روایت نمیدونم صحیحه که نیست، حالا بگیم فلانی بلی هست، فلانی کودن هست، این که لطمه به دین اونه میزنن، ولی خب این قابل التزام نیست. اگرم این فی دینهی باشه از باب ذکر مورد اهم است، برای اینکه در اون روایت عبدالرحمن ابن سیابه که البته سند او اشکال داشت، امر ظاهر مثل الحدت والعجله گفت غیبت نیست، یعنی همین حدت و عجله امر دینی نیست، چون ظاهره هست، چون عیب آشکار هست غیبت نیست، یعنی اگر عیب پنهان بود همین هم غیبت بود. روایت عبدالرحمن صیبه میگه غیبت مختص به ذکر امر دینی، ذکر عیب دینی نیست، ولذا گفت حدت و عجله چون امر ظاهرن غیبت نیست، همین اگر امر باطن بود غیبت. دومیش هم دیگه نیورده بحث دین رو، بله بله زیل، زیل راجع به حالا بهتان اگر کسی بزنه در غیر دینی، در غیر امور دینی، این گناه بهتان نداره، بیاد بگه فلانی مثلا فرض کنید که کودن اونم نابغه است، حالا حداقل کودن نیست، فحت علی دیگه اطلاقات بهتان میگیره دیگه. فاما روایت میگفت که اما چیزی که بگی در اون نیست فذلک البهتان. اون دومی و تبست علی امرا قد ستره الله علی، اونم بعید نیست در امر دینی باشه، چون زیلش گفت لم یقم علیه فی حد، ظاهرش اینه ولو به قرینه صدر و زیل و اینا غیبت رو منحصر میکنه به ذکر معایب دینی افراد.
ولیکن اولا اشکال سندی شده به این روایت، معل ابن محمد در سند این روایت هست و لذا گفته میشه این روایت ضعیفه و چون ضعیفه اختصاص غیبت را به ذکر عیبهای دینی نمیشه از این روایت استفاده کرد. سند این روایت که درش معل ابن محمده به نظر ما قابل تصحیح. آی خویی یعنی در پاورقی مصباح الفقه البته اومده که گفتن معل ابن محمد ضعیفه، ولی بعدها به خاطر اینکه در تفسیر قمی هست معل ابن محمد توصیق میکردن ایشون، ما البته قبول نداریم که تفسیر قمی دلیل بر توصیق رجال تفسیر باشه، ولیکن بعید نمیدونیم وثاقتش رو به خاطر اکثار روایت اجلا کلینی 500 روایت از معل ابن محمد نقل میکنه. اول کافی هم گفته که شما ای برادر من، به اون شخص خطاب میکنه، به من گفتی که من دوست دارم کتابی بنویسی که مشتمل بر آثار صحیحه از صادقین علیهم السلام باشه که به آن عمل کنم. من این کتاب کافی را نوشتم و ارجو ان یکون کما توخیت، امیدوارم خواستی تو را تأمین کرده باشم. وقت بعد بیاد 500 روایت از معل ابن محمد نکنه، با اینکه معل ابن محمد رو ثقه نمیدونه، این خیلی غیر عرفی است. نگید آقا پس سهل ابن زیاد که 2000 روایت کافی ازش نقل کرد، او رو چرا شما تضعیف میکنید؟ میگیم ما که نگفتیم سهل ابن زیاد و کلینی ثقه نمیدونست، ما گفتیم توثیق سهل ابن زیاد معارض دارد، اما توثیق معل ابن محمد که معارض ندارد. بله نجاشی میگه کان مضطرب المذهب والحدیث و کتبه قریبتون، خب این دلیل بر تضعیف نیست. اضطراب در مذهب که منافات با وثاقت نداره. کان مضطربا فی المذهب والحدیث، خب اضطراب در حدیث هم منافات با وثاقت نداره. اضطراب در حدیث یعنی حدیثاش نوسان داشت. یعرف منها و ینکر، گاهی یک حدیث های با متن قوی نقل میکرد و گاهی یک حدیث های با متن منکر و غریب و غیر قابل قبول نقل میکرد و کم هم نبود البته، چون اگه نادر کل معدوم باشه که خب زراره هم احادیث منکر به شکل نادر داره. نه مثل این که این آقای معل ابن محمد زیاد احادیث منکره داشته، ولی باز منافات با وثاقت نداره که. و مؤید وثاقتش همین تعبیر نجاشی که میگه و کتبه قریبتون، کتبه قریبتون نزدیکه، یعنی متن خوبی داره این کتبش، ولو احادیثی که او در سندش بود قد یعرف منه و ینکر، ولی کتبی که او نوشته غریبت هست. به هر حال بعید نیست که ما از اکثار روایت کلینی وثاقت معل ابن محمد رو پیش کلینی بفهمیم، از این جهت سند رو تصحیح کنیم. بعضی هم که معتقدن کل ما فی الکافی صحیحون، مثل مرحوم نائینی و عده قائل به این نظر هستن. این هم روایت سوم. خب ما به نظرمون از نظر عرفی صدق عرفی غیبت مشروط است به شرایطی. شرط اول
اینه که اون سخن مشتمل بر عیب باشد، یا عیب دینی یا عیب عرفی. ذکر بیماری که فلانی بیمار است، نعوذ بالله و نستجیر بالله، سرطان دارد، این غیبت نیست، عیب عرفی نیست. بالاخره هر انسانی یک روز از این دنیا میره دیگه آخرش. اما بگیم فلانی به قول آقا ایدز دارد، خب این عیب عرفی است. بعدم یه توجیه میکنیم، البته آقا معلوم نیست این ایدز به خاطر کارهای پرخطر باشه، شاید به خاطر تزریق آمپول آلوده بوده، به خاطر نمیدونم تزریق خون، اینا دیگه بازی کردن با آبروی مردمه. اون ذکر عیب عرفی است که شامل این و حتی نسب شخصی. بگیم خانواده خوبی نداره، عیبه. برادرش فرض کنید که کذاست، چیزی که عیب عرفی باشه راجع به اون شخص مخاطب، اطلاق غیبت شاملش میشه. این شرط اوله. ولذا چیزی که عرفاً عیب نیست، اطلاق غیبت شامل اون نمیشه. و ذکر عیب ولو بدون قصد تنقیص، ولو بدون قصد تنقیص، این غیبته. عیب رو میگه، بعد میگه دعاش کنید. آخ ما نمیخواییم تنقیصش کنیم. و ما ابرأ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء، شروع میکنه عیب طرف رو گفتن. این مصداق غیبته. و اطلاقات روایات و کلمات لغوینم و همینطور اضاعت و سره شاملش میشد. ولو قصد تنقیص نداره، ولو اصلا قصد کمک کردن به او رو داره، قصد خیرخواهی رو داره، ولی با ذکر عیب او شروع میکنه. این حرام هست. شرط اول غیبت در او محققه که ذکر عیب است. انشاءالله بقیه مطالب هفته آینده.